گذشته برای ما مهم است. از آنجا که قرار بود تغییراتی در طراحی داخلی هواپیمایش ایجاد شود، جی جی کاکس سوار بر هواپیمای ویسپر جت ویو لاینر دوستش برت آلمبریک به نیویورک می رفت.
خیال می کردم آدم باهوشی هستی.
جی جی بود که سر دوستش فریاد زد. آن دو همدیگر را از زمانی که دو دانشجوی 20 ساله کالج بودند می شناختند. هر دو راننده شرکت پست فدکس بودند. دو جوان با جربزه و پردل و جرأت. کله هایشان پر از ایده های تازه بود. دست مزدشان را روی هم گذاشتند و یک گاراژ بی پنجره در حومه شهر سالینا در کانزاس اجاره کردند و همان گاراژ تبدیل شد به کارگاهی که هم محل کارشان بود و هم محل زندگیشان. بعد از 3.5 سال کار کردن، 120 ساعت در هفته، نمونه ای از یک شیر رله دیجیتالی ساختند که با عملکرد تصادفی کار میکرد. مثل این بود که آتش را اختراع کرده باشند. 30 سال و 756 میلیارد دلار بعد، جی جی به تازگی فهمیده بود که برت از مؤسسه‌ای به نام ماجراجویی های گاه شمارانه تعدادی لباس مخصوص خریده که به کمک آنها می شود در زمان سفر کرد. بابت هر دست لباس هم 6 میلیون دلار پول داده بود. نه. سیندی، چهارمین و آخرین خانم آلنبری داشت ظرف‌های چینی شام را تمیز می‌کرد. این کار را خیلی خوب بلد بود چون درست یک سال قبل مهماندار هواپیما بود. باید سریع کار را تمام می‌کرد چون چند دقیقه بیشتر به فرود نمانده بود. دو مسئله در مورد ویو لاینر وجود داشت: سرعت و سرگیجه. پرواز سالینا به نیویورک فقط 64 دقیقه طول می کشید. کمتر از آن وقت داشتی که بتوانی بعد از خوردن گوشت دنده کبابی انگشت‌هایت را بلیسی. کف شفاف هواپیما که زمین از پشت آن پیدا بود و پنجره‌های خیلی عریضش دست به دست هم می‌دادند و پرواز را به تجربه وحشت‌آور تبدیل می‌کردند. آن هم برای کسی که از ارتفاع می‌ترسید. من خیال می‌کردم برامون داروی آرامبخش آماده کرده باشن. سیندی بود که از آشپزخانه هواپیما گفت. با یک سردرد مزخرف از خواب بیدار می‌شی و می‌بینی همه چیز عوض شده. بعد از حال میری و چندین ساعت می‌خوابی. جی جی آنچه را که میشنید باور نمی کرد.
بیایید تو توی این نقشه کلاهبردارانه رو در بیاریم. یعنی میگید آدم به یه اتاق میره، اونجا خوابش میبره و کی بیدار میشه؟
برت جیر جیر کرد.
سال 1999.
جی جی پوزخند زد.
البته که همینطوره، اما بعد از حال میری و این بار در سال 1939 بیدار میشی.
درست توی نیویورک، در هتلی واقع در خیابان هشتم.
برت داشت از میان بدنه شفاف هواپیما پایین را نگاه میکرد. پنسیلوانیا جایش را به نیوجرسی داد.
اتاق 11-14.
و تمام روزو تو اتاق هتل میمونی؟
جی جی دلش میخواست بکوبد توی کله خودش و البته توی کله دوستش و همسر دوستش.
همه چیز واقعی به نظر میرسه.
سیندی به صندلیش برگشت تا کمربندش را ببندد و برای فرود آماده شود.
میتونی چیزها رو لمس کنی. میتونی بخوری و بنوشی و بو بکشی.
مردها به موهاشون روغنای بوگندو میزنن و زنها 7 قلم بزک میکنن و همه سیگار گوشه لبشونه. دندوناشونو بگو، کج و مووج و سیاه.
بوی قهوه دم کرده میاد.
برت لبخند زنان ادامه داد.
از کارخونه توی نیوجرسی.
جی جی گفت.
سال 1939 از خواب بیدار میشی و بوی قهوه به مشامت میخوره؟
بعد سیندی منو به نمایشگاه جهانی برد.
برت بود که گفت.
به مناسبت تولدم بلیط مهمان ویژه داشتیم.
حسابی غافلگیر شد. سیندی لبخندی نثار شوهرش کرد و دست او را در دست گرفت. آدم فقط یه بار تو زندگی 60 ساله میشه. جی جی یک سوال داشت.
خب چرا به زمان امضای اعلامیه استقلال بر نمیگردیم؟ یا به روزی که مسیح و مصلوب کردن؟
برت توضیح داد.
فقط میتونی به سال 1939 بری. 8 جوان 1939. ماجراجویی های گاه شمارانه یک حق امتیاز هم توی کلیولند داره. میتونی به سال 1927 بری و بیب روس رو ببینی که اون ضربه رو زد و امتیاز گرفت. اما خب من اهل بیسبال نیستم.
بیب روس تو کلیولند؟
جی جی از شدت عصبانیت آب دهانش به بیرون پرتاب شد.
مسیح مصلوب.
سیندی گفت. برت تا به حال 4 بار بدون من رفته. از اینکه همه خیال میکردن ما پدر و دختریم خسته شده بودیم.
فردا دوباره میرم.
برت این را گفت و از تصورش لبخند زد. جی جی حالا داشت میخندید.
36 میلیون دلار. برت، من با نصف این پول برات قرار ملاقاتی با آدم و حوا ترتیب میدم تو باغ عدن. بعد لباسامو در میارم و برات لیمبو میرقصم. فقط باید هر اتفاقی افتاد به من اعتماد کنی.
سیندی گفت شوهرم تو سال 1939 زندگی میکنه. البته فقط میتونه 22 ساعت اونجا بمونه.
جی جی پرسید
حالا چرا 22 ساعت؟
برت علتش را گفت.
روی پیوستار زمان فضا طول موج محدوده. فقط تا همون حد میتونی بمونی.
سیندی گفت اونجا پولهایی هست که از کاغذ و سکه های از دور خارج ساخته شده. من یک گوی شیشه دکوری خیلی کوچیک خریدم که روکش طلا داره.
برت گفته او را اصلاح کرد. ترایلون و پریسفیر.
آره درسته. اما وقتی بیدار شدیم به بتونه خشک شده تبدیل شده بود.
به این میگن قرابت مولکولی.
برت موقعی به زمین نشستن هواپیما کمربندش را نمیبست. او مالک هواپیما بود. گور پدر سازمان هوانوردی فدرال. جی جی پرسید
خب حالا که به عقب دارید برمیگردید چرا تاریخ رو تغییر نمیدید؟ چرا هیتلر رو نمیکشید؟
هیتلر اون روز تو نمایشگاه جهانی نبود.
سرعت هواپیما شروع کرد به پایین آمدن. زمین بالا آمد و در مقابل دیدشان قرار گرفت. موتورهای خودکشش به آهستگی به حالت مایل در آمدند. چیزی به لحظه فرود عمودی روی بام شماره 909 در خیابان 5 نمانده بود.
علاوه بر این، اصلا مهم نیست.
چرا مهم نباشه؟
تانژانت های دیمانسیوندار منفرد.
برت همچنان که نگاهش به پایین بود و سنترال پارک را تماشا می کرد که از 1939 تغییر چندانی نکرده بود گفت
تعداد بیشماری تانژانت وجود داره، اما همه ما فقط در یک تانژانت حضور داریم.
جی جی نگاهی به سیندی انداخت. سیندی شانه هایش را بالا انداخت. با آن پیرمرد چه کار می توانست بکند؟ گفت برت دوست داره ببینه آینده قرار بوده چه شکلی باشه. اما ما الان داریم در آینده زندگی میکنیم. آدم فکر میکنه این مزه ماجرا رو از بین میبره. 12 دقیقه بعد جی جی در شناورش نشسته بود و به سرعت روی هاورلاین به سوی جزیره شخصیش در تنگه پیش میرفت. برت و سیندی با آسانسور شخصیشان از باند فرود روی بام پایین آمده و به سمت آپارتمانشان در طبقات 97 تا 102 می رفتند. سیندی فوری از یکی از کمدهایش لباس تازهی بیرون آورد و پوشید. تصمیم داشتند به جشن تولد 25 سالگی کیک آدلر جانسون بروند و به یکی از اجراهای هولوگرافیک خصوصی رولینگ استونز. برت اصلاً حوصله کیک آدلر جانسون را نداشت، گرچه برای شوهر او نیک احترام قائل بود. نیک با خرید حقوق هوا و آب کره زمین ثروتی هم زده بود. از این گذشته، اعضای واقعی استونز در مهمانی کریسمس سال 2019 اجرا کرده بودند، زمانی که برت با لادری زن شماره 3 زندگی می کرد. دلش می خواست در خانه بماند، اما سیندی اجازه نمی داد. برت با خودش فکر می کرد کاش می توانست همان موقع به سفر زمان برود و پیش از آنکه صبح فرا برسد به سال 1939 برگردد. به نمایشگاهی که سراسر وعده‌هایی درباره آینده دنیا بود. در آن نخستین سفر به گذشته در روز تولد برت، سیندی احساس می‌کرد با آن لباس‌های دموده قیافه مضحکی پیدا کرده. اما برت در آن کت و شلوار 4 دکمه که خیاط‌های ماجراجویی گاه شمارانه سفارشی برایش دوخته بودند، احساس می‌کرد در آسمان 7 سیر می‌کند. لحظه لحظه سفر برایش شگفت‌انگیز بود. تک تک ثانیه‌های آن 22 ساعت که در سال 1939 گذراندند. نیویورک چه کوچک به نظر می رسید. ساختمان‌ها اصلا بلند نبودند. بنابراین آسمان بازتر بود. پیاده‌روها برای همه فضا داشت و اتومبیل‌ها و تاکسی‌ها بزرگ و جادار بودند. شوفر تاکسی کراوات زده بود و از ترافیک مسیر فلاشینگ مدوز گله می کرد. اما به نظر برت هیچ ترافیکی در کار نبود. در نمایشگاه جهانی، تریلون مرتفع به علاوه گوی بزرگی به نام پریسفیر به نمایش در آمده بودند. هر دو از شاهکارهای معماری که در پس زمینه آبی آسمان به شدت سپید و شکوهمند جلوه می کردند. مردم برای خیابان‌هایی که به نام میهن پرست‌ها و پیشروها نامگذاری شده بود احترام قائل بودند و باورتان نمی‌شود. محوطه دادگاه‌ها به راه آهن‌ها و کشتی‌ها اختصاص داده شده بود، به افتخار تکنولوژی‌هایی که به موتورهای نیاز داشت به بزرگی هواپیمای برت. آنجا یک ماشین تحریر عظیم الجثه آندروود هم بود. همینطور یک نمایش روی آب و الکترو مرد مکانیکی که راه می رفت و با انگشت‌های فلزیش عددها را می شمرد. ماجراجویی‌های گاه شمارانه 2 بلیت ویژه برای برت و سیندی تدارک دیده بود و آن دو مجبور نبودند در هیچ صفی منتظر بمانند. محل نمایشگاه از تمیزی برق می زد. نسیم ملایمی درفش‌ها و پرچم‌های سگوش را به حرکت در می آورد. قیمت هات داگ 5 سنت بود. مردمی که به نمایشگاه آمده بودند لباس‌های شیک و رسمی به تن داشتند. حتی بعضی از زن‌ها دستکش پوشیده بودند. بیشتر مردها کلاه به سر داشتند. برت می‌خواست تمام جهان فردا را ببیند، اما سیندی با آن کفش‌های زشت راحت نبود و هات داگ هم نمی‌خورد. حوالی ساعت 3 بعد از ظهر آنجا را ترک کردند و برای صرف نوشیدنی و شام به هتل آستور در میدان تایمز رفتند. وقتی به اتاق 11-14 رفتند تا به سفر بازگشت به زمان حال برسند، سیندی گیج و خسته از آن همه دود سیگار کلافه شده بود. 2 هفته بعد، سیندی دور و دسته دوستانش را که همگی خانوم بودند سوار هواپیمای ویسپر جت کرد و به چشمه آب گرمی در مراکش رفتند. یعنی برت یک 22 ساعت دیگر وقت داشت تا به سال 1939 برگردد. برت به پرسی پیشخدمت اتاق فقط برای خودش قهوه صبحگاهی سفارش داد. در کافی شاپ هتل آستور، آن ساختمان باشکوه که درست در میدان تایمز قرار داشت، به تنهایی صبحانه خورد. همان راننده کراواتی او را به نمایشگاه رساند. به تنهایی به تمام بخش‌های نمایشگاه که دفعه پیش ندیده بود سر زد. مثل شهر فردا و مزرعه الکتریکی. در هاینس دوم نهار خورد، معبد آیین را به دقت برانداز کرد و از بهشت کارگران که اتحادیه جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی بود تجلیل کرد. به گفتگوهای پیرامونش گوش داد. در شور و شوق مردمی که به نمایشگاه آمده بودند دقیق شد. توجهش به گفتار آدم‌ها جلب شد که چه محترمانه و عاری از ناسزا بود و نیز به رنگ‌های روشن لباس‌ها. حتی یک نفر به چشم نمی‌خورد که روی پیراهن مشکی کت مشکی پوشیده باشد. کارمندهای نمایشگاه از کار کردن با آن اونیفرم‌های متنوع احساس غرور می‌کردند و البته حقیقت داشت. خیلی از مردم سیگار می‌کشیدند. در همان دیدار دوم بود که بدون سیندی به آنجا رفته بود و چشمش به زن ریز میزه و دوست داشتنی افتاد که پیراهن سبز به تن داشت. زن روی نیمکتی در کنار دریاچه ملل نشسته بود. زیر مجسمه‌های غول‌پیکر بنای چهار آزادی. از بالای کفش‌های قهوه‌ای بنددار کمی از پاهایش پیدا بود. کیف دستی کوچکی به دست داشت و کلاهی با یک قنچه سفید بر رویش به سر گذاشته بود که بیشتر به یک کلاه کوچک بیلبه شباهت داشت. زن گرم گفتگوی پرحرارتی با دختری جوان بود که لباسهایش بیشتر مناسب مدرسه های مذهبی بود تا نمایشگاه. هر دو می خندیدند. ضمن صحبت دستها را حرکت می دادند و رازهایشان را با هم در میان می گذاشتند. انگار بهترین دوستان دنیا هستند که در بهترین روز در بهترین مکان به هم رسیدند. آن دو زن نمایانگر روح نمایشگاه بودند در زنانه ترین حالت. برت نمی توانست چشم از آن دو بردارد. همچنان که دو زن از روی نیمکت بلند شدند، بازو در بازوی هم انداختند و به سوی ساختمان ایستمن کوداک پیش رفتند، برت آنها را تماشا کرد. به ذهنش رسید که دنبالشان برود تا از ورای چشم آنها بخش‌های بیشتری از نمایشگاه را ببیند. اما ساعت مچیش 5 عصر را نشان می‌داد و این یعنی فقط کمی بیشتر از 2 ساعت از 22 ساعتش باقی مانده بود. با بیمیلی به سمت ایستگاه تاکسی خارج از ورودی شمالی دروازه کرونا رفت. راننده کراواتی دیگری او را به منهتن برگرداند. راننده پرسید: نمایشگاه جهانی جالبه مگه نه؟ برت جواب داد: بله. فوتوراما را دیدید؟ سفر به سال 1960. نه، ندیدم. برت که در سال 1966 متولد شده بود، پیش خودش خندید. اوه، باید فوتوراما را ببینید. تو ساختمان جنرال موتورزه. مسیرش طولانیه اما ارزش دیدن داره. برت با خودش فکر کرد: یعنی زن دوست داشتنی سبز پوش فوتوراما را دیده یا نه؟ و اگر آن را دیده، نظرش درباره سال 1960 چه بوده؟ با اینکه بدن انسان در سفر زمان متحمل فشار سنگینی می شود، تیم پزشکی ماجراجویی گاه شمارانه به برت اجازه دادند برای بار سوم به این سفر برود. نمایشگاه جهانی بزرگتر از آن بود که فقط با 2 مرتبه دیدار بتوان همه بخش‌هایش را دید. این چیزی بود که برت برای سیندی توضیح داد و واقعیت داشت. چیزی که به سیندی نگفت این بود که در بازگشت به فلاشینگ مدوز در 1939 روزش را با تماشای زنی در لباس سبز سپری کرده بود. زن در هیچ یک از ساختمان‌های اختصاص داده شده به کارهای بشردوستانه US استیل، وستینگ هاوس یا جنرال الکتریک نبود. در میدان نور، خیابان لیبر، ساختمان دادگاه یا خیابان کانتیننتال هم نبود. برت همه جا را گشت و زن هیچ جا نبود. بنابراین چند دقیقه پیش از ساعت 5 عصر برت راه افتاد به سمت دریاچه ملل و بله، زن سبز پوش آنجا بود. به همراه دوست کوچکش روی همان نیمکت زیر یکی از 4 آزادی. برت انقدری نزدیک نشست که بتواند صدای آن دو را بشنود که عقایدشان را درباره شگفتی‌های نمایشگاه رد و بدل می کردند. در لهجه محلیشان نیویورک به نویاک تبدیل می شد. نمی توانستند تصمیم بگیرند چه کار کنند پیش از آن که عصر از راه برسد و فواره های نور نمایش حیرت انگیزی از تکنیک و رنگ اجرا کنند. برت تلاش خودش را کرد تا همه جرأت و جسارتش را یک جا جمع کند و سر صحبت را با آن دو باز کند که زنها از جا بلند شدند و بازو در بازوی هم خنده کنان و گپ زنان به طرف ایستمن کوداک رفتند. برت دور شدنشان را نگاه کرد. حال و هوای زنانه زن سبز پوش را تحسین کرد. موهای زن پشت گردنش تاب می‌خورد. برت با خودش فکر کرد دنبالشان برود، اما داشت دیر می‌شد و باید به اتاق 11-14 برمی‌گشت. تا چند هفته برت تمام لحظه‌هایش را با فکر کردن به زن سبز پوش گذراند. به مدل حرف زدنش که با تکان دست‌ها هم راه بود و به موهای آویخته پشت گردنش. دلش می‌خواست بداند اسم زن چیست. دلش می‌خواست او را بشناسد. حتی اگر شده یک ساعت بیشتر در 1939 بماند. وقتی سیندی اعلام کرد قصد دارد همراه کیک آدلر جانسون برای اسب سواری به کوبا برود، برت یک بار دیگر درخواست معاینه‌ای برای تیم پزشکی ماجراجویی‌های گاه شمارانه فرستاد. ساعت 4:45 برت کنار دریاچه ملل روی نیمکت نشسته بود. بله، درست همزمان با صدای تیک چرخ‌دنده‌های ساعت، زن سبز پوش و دوست جوانش نشستند و شروع به صحبت کردند. برت حدس زد زن در میانه دهه 30 زندگیش است، گرچه با معیارهای امروزی لباسهایی که آن روزها مد بود همه آدمها را مسن‌تر نشان می‌داد. زن از همسرش سیندی چاق‌تر بود، از اغلب زنهای امروزی. رژیم غذایی آدمها در سال 1939 اونقدرها درگیر کالری نبود و فعالیت بدنی هم مختص ورزشکارها و کارگرها بود. زن اندام قابل توجهی داشت، با انحناهای چشمگیر. برت فکرهایش را کرده بود که در اولین مکالمه با زنی که برای بیش از 8 دهه دلش می‌خواست کنارش باشد چه چیزهایی باید بگوید. گفت:
ببخشید، شما خانم ها می دونید امروز میشه برای دیدن فوتوراما رفت یا نه؟
زن سبز پوش جواب داد:
میشه، اما صفش خیلی طولانیه. ما تموم بعد از ظهر تو محوطه تفریحی بودیم. چقدرم خوش گذشت.
چتر بازی کردید آقا؟
چه اشتیاق شیرینی در وجود دختر بود. برت اعتراف کرد:
نه، امتحانش کنم؟
زن گفت:
کسایی که قلبشون ضعیفه نباید امتحانش کنن.
دختر دستهایش را تکان داد و گفت:
بالا و بالاتر میرید. خیال میکنید قرار نرم و آروم بیاید پایید، اما نه، تلاپی فرود میایید.
راست میگه.
زن و دختر خنده رد و بدل کردند. برت پرسید:
شما فوتوراما را دیدید؟
زن گفت:
نمیخواستیم تو اون صف طولانی منتظر بمونیم.
برت دستش را توی جیب کت 4 دکمش فرو کرد.
خب، من 2 بلیت ویژه دارم که به دردم نمیخوره.
برت همان 2 کارت سنگینی را که ماجراجویی‌های گاه شمارانه برای اولین سفرش همراه سندی در اختیارش گذاشته بود به 2 زن داد. روی کارت ها تصویر ترایلون و پرسفیر چاپ شده بود به علاوه عبارت مهمان ویژه.
این کارت ها رو به کارمندهای پایین پلکان نشون بدید. منظورم راه مارپیچه. اونها شما رو از یک مسیر مخفی به داخل هدایت می کنن.
زن گفت:
آه، لطف کردید. اما ما که مهمانای ویژه نیستیم.
برت گفت:
باور کنید منم نیستم. من باید برگردم شهر. خواهش می کنم اینها رو قبول کنید.
دختر با لحنی ملتمسانه پرسید:
میشه قبول کنیم خاله کارمن؟
کارمن؟ اسم زن سبز پوش کارمن بود. کارمن، چه اسم برازنده ای؟
خب من حوسه اسنیکی پیت کردم.
کارمن مکسی کرد و گفت:
اما باشه، خیلی از شما ممنونم.
خواهرزادش گفت:
بله، ازتون ممنونیم. اسم من ویرجینیاست و ایشون خاله کارمنمه. شما کی هستین؟
برت آلنبری.
بسیار خوب، ممنونم آقای آلنبری. ویرجینیا بود که گفت سفرمونو به آینده مدیون شما هستیم.
دو زن دست در دست هم تفرجگاه قانون را به سوی ساختمان جنرال موتورز جایگاه فوتوراما پایین رفتند. برت دور شدنشان را تماشا کرد. احساس سرخوشی می کرد. احساس شادمانی از اینکه به 1939 برگشته. برت تا چندین ماه در رؤیای کارمن دوست داشتنی بود. در رؤیای اسنیکی پیت، جسمش در دفتر کارش بود در سالینا، یا در جلسه هیئت مدیره در توکیو، یا روی قایقی در میکونوس. روح و ذهنش اما در همه حال در فلاشینگ مدوز سیر میکرد. روی نیمکتی زیر مجسمه های چهار آزادی در یکی از اولین روزهای ژوئن 1939. وقتی بنابرای درخواست یکی از سهامدارها لازم شد که در جلسه‌ای در نیویورک شرکت کند، برای یک اقامت 6 میلیون دلاری دیگر در اتاق 11-14 برنامه ریزی کرد.